فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم سه‌شنبه 18 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ببینید در این بحث نظام احسن که تشکر میکنم که تقریر کردید، نکات مهمی که مطرح شد جلسه گذشته باید مورد عنایت قرار بگیره. یک بحث روش شناسی توی این کار است که معمولا ما یه روش شناسی به خودتون میسپریم، میگیم خودتون روش فهم مطلب و روش دریافت و روش ربط دادن مطالب را شما باید دقت کنید و این بخش روش شناسی خیلی مهمه که ما اومدیم از قله که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا اون آیه شریفه سوره فرقان واجعلنا للمتقین اماما، به عنوان آرزوی انسانهایی که عباد الرحمن هستند. وقتی آرزو میکنن یعنی به عنوان یک هدف دارن اینو مطرح میکنن، هدفشون این است که به امامت متقیان نائل گردند. رسیدن به امامت متقیان یعنی بالاترین قله تقوا. بالاترین قله تقوا این محصول و این داده باید نتیجه یک فرایندی باشه که اون فرایند فرایند درستی باشه. لذا از این الاتقا یا امامت متقیان یا اتقاکم ما میتونیم کشف کنیم که یک نظام احسنی وجود داره و باید وجود داشته باشه در بحث خانواده، در نظام اجتماعی حسنه، در خانواده هم احسنه. این نظام احسن را خداوند از آغاز آفرینش انسان دنبال کرده. الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، یا احسن كل شيء خلقه ثم هدا. خداوند لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، در بهترین شکل ما انسان را آفریدیم. این از لحاظ تکوینی. اما اون اتفاقی که میخواد بیفته برای رسیدن بالاترین مراتب تقوا یک نظام تشریعی، یک مجموعه قوانینی میخواد که بتونه هموار کنه مسیر را برای انسان، برای استفاده از امکانات، بهترین امکاناتی که خدا در اختیارش گذاشته، بهترین محصول را به تولید کنه. می رفتیم گاهی بعضی از توی این پادگان ها و تو بعضی از زمان جبهه، گفته آقا غذا نپخته است، نه برنجش پخته است، نه عدسش پخته است. حالا بعد می رفتی یه آشپز دیگه همون مواد بهش دادن، اما بهترین غذا را باش درست کرده. این روش طبخشه که اینجا متفاوت شد، اون ساچمه پلو شد، این شد یک غذای بسیار مطبوع و نغزی. اون نظامیه که اومد این مواد اولیه را طوری با هم آمیخت و اون کنندش که اون طباخ و اون آشپز است، اون هنر اوست و اون هنر روش اوست. مثلا یکی میاد اول اینا رو خیس میکنه بعد میپزه، یکی میاد همینجوری همه رو میریزه گله هم، آب میریزه میریزه تو دیگ یا علی، خیلی فرق میکنه. بعد اون خیس میکنه با آب نمک خیس میکنه، این با آب شیرین خیس میکنه، کلی توفیر داره این توی چی؟ با نمک، بی نمک. و بریم حالا تو تخصص غذا که ندارم من، ولی چیزایی که دیدیم داره میگه. رسیدن به بالاترین مراتب تقوا احتیاج داره به یک بستری که در اون بستر تمام اون امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته، این امکانات را به نحو احسن چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. خب این روش میخواد، مجموعه قوانین میخواد. خب حالا این از لحاظ استدلال عقلی یا استنباط عقلی، یعنی ما اینجا از از اجتهاد استنباطی در حقیقت داریم بهره میگیریم اینجا، چون اومدیم از قله رفتیم به اون بسترهایی که باید فراهم بشه. خب اما وقتی بیاییم در آیات مراجعه میکنیم، میبینیم اتفاقا همین واژه احسن را خود قرآن عنایت داره که به کار ببره. چرا؟ چون فرموده ما شما را آفریدیم برای چه هدفی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این احسن و عملا با اون اتقاکم هماهنگن. و به عبارت دیگر اون اتقاکم نرم افزارش چیه؟ احسن و عملاست. خب بعد خدا چجوری ما را دنبال احسن همیشه میفرسته؟ میفرماید خب ما شما را در احسن تقویم آفریدیم، این یک، و بهترین نظام را هم برای شما ما داریم طراحی میکنیم یا طراحی کردیم، و اون چیه؟ این است که گفتیم ما شما را آفریدیم، امتحان میکنیم تا بهترین عمل از شما صادر بشه. با چی امتحان میکنه؟ با یه مجموعه ضوابط. خب ما بریم توی این درون این ضوابط، کار کرده این ضوابط چیه؟ ضوابطی که میخوان اینجا خودشون نشون بدن تا بستر رو فراهم کنن، این ضوابط، حالا این خلاصه یک بحث مفصلی در نظام اجتماعی داشتیم قبلا، که اصلا در نظام اجتماعی چه اتفاقی میفته، یعنی نظام اجتماعی عهده داره چیه. اونجا گفتیم اون عنصر اصلی در جامعه اون ارتباطات میان افراد جامعه است، اینا هستن که جامعه رو میتونن به بالاترین یا پایین ترین سطح برسونن. نوع ارتباط، ارتباطات اگر ارتباط خوب باشه، ارتباط تعاونی باشه، ارتباط ایثارگرانه باشه یا ارتباط خودخواهانه باشه، سودجویانه باشه، این ارتباطه که میاد در اینجا میگه که آقا شما الان کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله، این رابطه که میان شماست این میتونه شما اقتدار بده. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این نیرو فقط نیروی بدنی نیست، نیروی مادی نیست، این نیروی اون نیروی معنویی است که در معنوی است که میان این افراد که پشت هم وای میسن و واحد که الف میشن، چون ضریب پیدا میکنه، یکی تنها باشه یا دو نفر باشن با هم همکاری میکنن یا سه تا باشن. دیدید توی این سریال های مثلا جومونگ و غیره وقتی اینا تو تنگنا قرار می گرفتن، چگونه مثلا همین جومونگ با پسرش تو اون لحظه ای که خواستن او رو ترور کنن، چگونه توانست بیاد اونجا و پشت کمر پدرش وایسه و بعد چه تحولاتی به وجود اومد. این نوع ارتباط دیگه، نوع رابطه ایست که میان دو فرد به وجود میاد و این ارتباط میتواند بستری، چون این ارتباط در حقیقت عملی است که من انجام میدم و اون انجام میده، و این عمله که حسن است یا احسن است یا سیئ است یا اسوأ است، پس انتخاب من خواهم کرد. پس باید نظام اجتماعی و همینطور نظام خانواده بستر این روابط، یعنی تحقق این ارتباطات و وجود گزینه‌های مختلف برای ارتباطات که من بهترینش را انتخاب کنم. لذا میاد قرآن با این روشمندی که به ما داده، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یک قاعده خیلی کلی و بسیار کاربرد داره این قاعده. آقا تو بهترین باید انتخاب کنی، تو این آیه مهمترین نکتهش همینه، انتخاب مهمترین که تو را چی میشه؟ اولو الالباب میکنه، که تو را اولائک الذین هداهم الله میکنه، یعنی اصلا هدایت الهی به سمت بهترین، به سمت بهترین. پس باید قانون، قانون خانواده، نظام خانواده که مجموعه قوانینه، و همطور قانون اجتماع، نظام اجتماعی که مجموعه از قوانین هست، این قوانین باید بستر مناسب برای ایجاد بهترین ارتباطات را فراهم کنه. میاد در میگوید حق زن این است، ولی اگر مظلوم شد زن میتونه مطالبه حق کنه، ولی میتونه صبر کنه. اگر صبر کنه برای او بهتره. میتونه اینجا حقوق عادلانه خودش رو مطالبه کنه، ولی اگر زن خود را معاملگر با خدا دید، المرأة الصالحه عامل من عمال الله، من با خدا دارم تعامل میکنم، اصلا من کارگر خدا هم نه کارگر این آقا، دارم با این آقا رابطه ایجاد میکنم بر اساس خواست خدا و مزدم هم از خدا میگیرم. حالا اگر یک مقدار به من ظلم کرد و من کوتاه اومدم، معناش این نیست که من محروم شدم، نه، برعکس، به تعبیر امام رحمت الله علیه، زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر، با همین نوع ارتباط میتونه مرد رو تربیت کنه. داشتیم ما مواردی، شراب میخورد، زن مؤمنه بود، متعدی حجاب هم بود، ولی اهل شراب نبود، اهل نماز بود، کاری کرد که شوهرش رو از شراب خوردن برید و گذاشت ارتقا پیدا کنه، بره حج، بره عتبات، بیاد تو مجالس ابا عبدالله مشارکت کنه، سهیم باشه، بچه های خیلی خوبی را براش آورد که همه مورد افتخار هستن در جامعه. کار یه زن بود، یه حجاب بود، ولی مایه داشت، مایه فرهنگی اسلامی اهل بیتی خیلی عالی داشت. زمان شاه اینجور بود، بعد محجب شد و افتاد در خط خلاصه سالم، یعنی بهتر شد و بچه هاش و همسرش را هم در بهترین شرایط قرار داد. خب این قانونه که باید بیاد فراهم کنه این بستر را تا انتخاب احسن انجام بشه، تا احسن و عملات تحقق پیدا کنه. شرطش این است که متوجه باشه احسن چیه، یک، انگیزه داشته باشه برای احسن، انتخاب احسن، دوتا. پس ازا فرمود، حالا چجوری احسن را بفهم؟ فرمود تحقیق کن، تجربهش کن. یستمعون القول، همه گزینه ها رو ببین، بعد بیا اینا رو با هم مقایسه کن، بعد از مقایسه به و بهترین را، بد و بدترین را از هم تشخیص بده، بعد بیا بهترین را انتخاب کن. در روایتی هم داریم فرمود لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، بچه هم اینه میفهمه خوب و بد را، بچه ممیز تشخیص میده، میفهمه این ظلم این عدله. اونی که مهمتره ان یعرف خیر الشرین، اگر در دو تنگنا قرار گرفت بتونه بد و بدتر را از هم تشخیص بده، قدرت تمیزش اینقدر بالا باشه. به قول اون مثل میگفت تو مو میبینی و من پیچش مو. خب این نظام باید یه همچین چیزی باشه، یه همچین عناصری در این نظام فراهم بشن تا اینکه بشود در این نظام خانواده اون انسان احسن تربیت بشه. نظام احسن باید باشه، نظام احسن روابط را به بهترین وجه مدیریت میکنه. لذا در فقه ما وقتی میگیم واجب و حرام، مستحب، مکروه، مباح، حتی مباح را هم میتونی مستحب کنی، یعنی از اون حالت بی تفاوتی بیاد بیرون، امتیاز توش به وجود بیاد برای انسان. این ظرفیت بسیار خوبی است در فقه ما که شما مباح را هم، این آبی که مباح خوردنش الان شما با یه عنوان ثانوی اینو میذاریشی به عنوان یک کار مستحب، خب رفع عطش مؤمن مثلا. خب پس دو چیز مهم شد، یکی این که ما از اون اهداف بلند بیاییم به اون نظام احسن برسیم با این روش، یعنی با روش تحلیلی، بعد بیاییم در کلید واژه هایی که در قرآن اومده و راجع به واژه احسن اومده اینا را گفتم میتونید همه در بیارید، جمع کنید، طبقه بندی کنید، رابطه اینها را با یک دیگر، احسن من امامن، احسن من الله حکمن، همین قانونن، یعنی یا مثلا فرض کنید احسن الحدیث، احسن القصص، و من احسن من الله قیلا، و من احسن من الله حدیثا، هی رو احسن زوم کرده قرآن که نهادینه کنه که آقا تو برای انتخاب احسن آفریده شده ای، مواظب باش تا بتونی اون وقت بگی بله وجعلنا للمتقین اماما. آدمی همش که همش دنبال بدی ها و خرابی هاست که نمیاد بگه اجعلنا المتقین اماما، از هم به اونجا نمیرسه، فکرش به اونجا قد نمیکشه. پس یه بحث روشی هم اینجا داشتیم و یک بحث اکتشافی که از آیاتی که در سوره های مختلف قرآن آمدن با همین کلید واژه احسن شما میتونید برید یک خلاصه پایان نامه قشنگی اینجا داشته باشید و خلق کنید. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید.
خب این بهترین رو انتخاب کردن 20 سال مثلا همیشه این بهترین بودن توی یه جا خدا بهترین همه جا هم همین کار رو داری یا نه هر جایی باید بکنید؟
نه طبقه ببینید یه جایی بهترین گزینه برای ابا عبدالله وقتی که در کربلا اونجا محاصره شد چی بود؟ قبل از محاصره بهترین گزینه چی بود؟ فرق میکنه. تو هر شرایطی شما بهترین را باید انتخاب کنی. و همینطور در مقابل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، در مقابل احسن اخسر، اخسرین اعمالا کیا؟ احسن و عملا اونه. حالا اخسرین کیان؟ الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا بد عمل میکنن خیال میکنن دارن خوب عمل میکنن، منافقین. فکر میکنه خیال میکنه حالا فکر میکنه خوبه، فکر میکنه خوب داره عمل میکنه، داره بدترین عمل انجام میده، یعنی کلا سرش رفته. اینقدر این آدم بیغه و اینقدر این آدم نفهمه و کودنه که بدترین را توی بعضی از سایت ها بود، همین هایی که میرن دنبال کسافت کاری ها و لجن کاری هایی که قرآن نهی کرده لوات و زناب و سحاق و فلان اینا، بعد کارشون به جایی میرسه که اینا ببخشید بور را می آشامند، لذت رو در اون میبینه، چیزی که خبیثه و خبائثه و باید دفع بشه. خب به چه تحولی در این انسان به وجود میاد که به اینجا میرسه که بدترین چیز را به عنوان بهترین چیز تلقی میکنه، مسخ میشه این انسان. خب این مسخ بر از کجا شروع میشه؟ از اینکه انسان در مسیر سقوط، در دره‌های سقوط همینطور سرازیر میشه و بر نمیگرده، خودش را به قول عرفا محاسبه کنه، مشارطه کنه، محاسبه کنه و در حقیقت یک کنترلی بذاره بر خودش. ضابطه نداره، یعنی انسان زوار در رفته است، در حالی که باید انسان منطق داشته باشه. خدا عقل داده و خدا میفرماید که ما هر طرف حرف من اولول البابن اقلا هستن، من با اینا حرف میزنم، یعنی آدمی که ظل سعیهم فی الحیات الدنیا یا آیات دیگر اعمالهم کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء، دنبال سرابه، این آب از سراب نمیتونه تشخیص بده. یا کرماد مشرکین اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، خیال میکنه کار خوب میکنه. یکی مثلا میاد فشار میاره به جایی، فشار میاره مثلا یا به کسی میخواد تربیتش کنه، آقا با فشار که تربیت نمیشه، انسان عقل داره اراده داره، بدتر میشه. شما او رو تو تنگنا قرار میدی یا منفجر میشه و نتیجه عکس میده. حالا موارد زیاده، موارد تربیتی تو خانواده هایی که رفتار غلط با فرزندانشون میکنن و فکر میکنن برای کنترل اونها به این روش میتونن عمل کنن، در حالی که کاملا خطا میکنن. یه موردی من داشتم، دختر یکی از بزرگان نوش بود توی مسیح توحید، ارزم خدمت شما، بچه ها میخواستن ببرن، بچه های ببرن مستوحید، مسئله دینیه، میبرن سینما، قبول نکرد پدره، گفت نمیشه بچه من سینما نمیره، تلویزیون نمیبینه تو خونه، سینما بیاد بره. بعد هرچی مدیر باش صحبت کرد گفت آقا ما که نمیتونیم اینه تنها بذاریم تو مدرسه، همه مدرسه داره میره سینما. گفت نه، وظیفه تون یکی بذارید مواظب این باشه. هرچی خواست قانعش کنه نشد. وقتی رفت مدیر به من گفت این بچه وقتی ولش کنیم یه جایی اولین آدمی است که میرد میلغزه، اینقدر این بچه تحت فشار بوده که احساس میکنه الان مثل یک فنری است که روش یک جر و ثقیلی گذاشتن، تا این فنر شما این میپره این بچه، به خاطر اون روش غلطی که در تربیتش به کار برده بودن و این خیلی آسیب پذیره این بچه. این باباه متوجه نیست، فکر میکنه با این قید و بندهای کذایی بچهش مثلا مدیریت کرده و کنترل. یحسبون انهم یحسنون صنعا، چرا؟ چون این نگاه، نگاه جامعه به دین، نگاه جامعه به انسان، نگاه جامعه به تربیت، به اصول تربیت، روش تربیت نداره. همینجوری خود من میگم علف خودرو، آدمی که اطلاعاتش مثل علفهای خودروه چی میشه؟ باغچه ازش در نمیاد، محصول نمیده، سبزه و فقط فضا رو پر کرده، اما هیچ اتفاقی توی این زمین، توی این گیاه، توی این باغچه نمیافته و این که از معضلات ماست. خلاص نظام احسنه، یعنی میخوایم بگیم نظام خانواده که اسلام آورده قطعا نظام احسنه به این ادله. حالا یک راه دیگری داریم که اون تفصیلی و تطبیقیه، یعنی نظام خانواده را با بقیه نظام‌های غرب و شرق و حتی ادیان دیگر میتونیم مقایسه کنیم و ببینیم امتیازات. یه نمونه آوردم براتون در حتی میان مکتب اهل بیت و غیر اهل بیت در بحث ازدواج و طلاق. در ازدواج ما میگیم که شهود مستحبه، ثبتش مستحبه، واجب نیست. ازدواج را تسهیل کرده اسلام با خوندن صیغه صحیح عقد، رابطه زوجیت حاصل میشه، میرن زیر یک خیمه، زیر یک سقف. اما برای طلاق شهود گذاشته و چند شرط دیگر. اهل سنت برعکس کردن، شهود رو از طلاق برداشتن، برای ازدواج سخت گیری میکنن. وقتی که شما ازدواج سخت کنی، طلاق آزاد کنی، نتیجهش معلومه، خانواده ها زودتر میپاشن، هم دیر، یعنی میگیم جامعه دیرپز، جامعه که ازدواج به سختی در اتفاق میفته و طلاق به سادگی و پاشیده شدن خانواده خیلی ساده تحقق پیدا میکنه، این چه جور جامعه خواهد بود؟ و به این ترتیب با مقایسه نظام، یعنی قوانین مذاهب مختلف، قوانین اسلام با غیر اسلام، با مکاتب غربی و شرقی، اون احسن بودن نظام خانواده اسلامی اهل بیتی را میشه به اثبات رسوند. این هم چندین پایان نامه میشه ازش در آورد.
یعنی اینقدر واضح و اقلایی است که وقتی
احسنتو والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.